سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والله خير الناصر المعين. والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. هدیه بر ارواح طیبه انبیاء و اولیاء شهدا صالحا مؤمنین مؤمنات گذشتگان خودتون صلواتی رو هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابتداعا سلام عرض میکنیم خدمت تک تک سروران مهمانان عزیز، مخصوصا حضرات اساتید، حضرت آیت الله استاد رمضانی و حضرت وجه اسلام و المسلمین جناب آقای امین نژاد. امیدواریم که خداوند توفیق آن بده تا در این لحظاتی که در محضر اساتید هستیم بتوانیم خوشی چینی کنیم از نظرات ارزشمند اساتید. همون گونه که در اطلاع رسانی ها اومده، این جلسه به عنوان کرسی ترویجی ارائه ایده از ایده های استاد ارجمندمون جناب آقای استاد رمضانی در بخش عرفان نظری هستیم که انشالله از محضر ناقد محترم جلسه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد امین نژاد بهره خواهیم برد. لازم است ابتدا عزیزان مهمانان جدیدی که داریم، همچنین بینندگان و شنوندگانی که این جلسه رو مشاهده میکنن و استفاده میکنن، به اطلاعشون برسونیم که کارشناس جلسه امروزمون حضرت آیت الله استاد رمضانی از اساتید برجسته و به نام حوزه علمیه قم در مباحث عرفانی هستند. شخصیتی که دارای آثار گرانقدر و ارزشمندی در این حوزه دارند که ما به جهت در واقع کمبود وقت دیگه وارد این بحث نمیشیم که آثار ارزشمند استاد رو یکی یکی اینجا نام ببریم. همچنین ناقد محترم جلسه مون جناب استاد امینی نژاد هم از اساتید به نام حوزه دانشگاه که آثار ارزشمندی در مباحث عرفانی دارند، چه کتاب، چه مقالات، چه مباحث ارائه شده در رسانه ملی کشور، الحمدلله موفقیت‌های ارزشمندی تو این حوزه کسب کردند و انشاءالله امروز ما شاهد نقدهای زیبای این استاد هستیم تا بهره‌مند بشیم از نظرات ارزشمند این عزیز. امیدواریم که خداوند همه ما رو در عمل کردن به فرامین ارزشمند خودش، مخصوصا در مباحث عرفان عملی، موفق و معید بدارد. ما در خدمت استاد عزیزمون هستیم جناب استاد رمضانی. به مدت نیم ساعت بهره میبریم تا انشاءالله دوستان هم عنایت ویژه داشته باشن، نکاتی به نظرشون میرسه حتما یادداشت بفرمایند. در صورت وجود وقت حتما ما استفاده خواهیم کرد و اگر وقتی هم نباشه نکات رو به ما تحویل بدن تا ما در بحث در واقع تکمیل پروژه یا احیانا نگاه استاد خواستن داشته باشن، چون این پروژه یک کلان پروژه ارزشمندی است که پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که این نشست با همکاری پژوهشکده و مرکز همکاری‌های علمی پژوهشگاه تشکیل شده، انشاءالله مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در خدمت استاد عزیز هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين تشکر می کنم از همه عزیزانی که حضور به هم رسوندن در این محفل علمی ما رو مورد عنایت خودشون قرار دادند و همچنین از حضرت استاد امین نژاد پر می کنم که دعوت حقیر رو پذیرفتن برای نقد این اثر ناچیز که امیدواریم انشاءالله با تیزبینی ایشون و دقت ایشون به نقایص کار اشراف پیدا بکنیم و در ارائه اثری هرچه کم نقص‌تر و بی نقص‌تر موفق بوده باشیم انشاءالله. همونطور که عزیزان عمدتاً مستحضر هستن این بحث معطوف هستش به بحث سابقی که در سال گذشته ارائه شد تحت عنوان عرفان در آیین قرآن، بخش عرفان عملی. خب ما بخش عرفان عملی رو تقریبا ساختیم و پرداختیم و ارائه کردیم و در اختیار عزیزان هست تا ببینیم که کی رقم میخوره نشر این اثر. و پس از به پایان رساندن اون بخش نوبت رسید به ارائه این عنوان، یعنی عرفان در آیین قرآن در بخش عرفان نظری. به عنوان یک مقدمه خدمت عزیزان عرض کنم که برخلاف برخی از صاحب نظران که حالا ما از باب مسامحه عرض میکنیم صاحب نظر، برخی از صاحب نظران معتقدن به این که مباحث عرفانی قابل تبیین نیست، مسائل ذوقی، مسائل کشفی قابل تبیین نیست، به این بهانه که کشف، ذوق یک تجربه شخصی است و تجربه شخصی هیچ قابل انتقال به دیگری نیست. اون آقا مثال میزد به این که عطر را شما اگر به کار بگیری و شامه خودت رو معطر کنی، خب این خودت هستی که از بوی عطر بهره گرفته و بهرمند هستی و تا این عطر رو من به نزدیک شما نیاورم و شامه شما از این بهره نگیرد قابل انتقال نیست. نمی شود با حرف و بیان و صحبت و بحث و مباحث مفهومی این امر رو به دیگران منتقل کرد. لذا عرفان نظری که ادعا دارد مباحث کشفی رو میخواد به دیگران منتقل کنه، یک کار ناموفقی هست. باید در جواب این گونه افراد عرض کرد که دو تا فضاست. یک فضا انتقال خود کشف، انتقال خود اون ذوق، که خب همونطوری که اون آقا مثال زد به این که عطری رو که من به شامه خودم نزدیک کردم و بهره گرفتم، باید به شامه طرف مقابل هم نزدیک بشه و اونم بهره بگیره، تا همون بویی که من بهره بردم و استفاده کردم اون هم بهره ببرد و استفاده بکند. خب این کسی این رو مورد انکار قرار نمیده، واقعا قابل انتقال به معنا نیست که من بیام ذوقیات خودم رو، کشفیات خودم رو، یا جناب عالی ذوقیات خودتون رو، کشفیات خودتون رو به دیگری منتقل بفرمایید با حرف و بحث و سخن. اما فضای دوم تبیینه، بیان، توضیح، تشریح، در حد همون فضای علم و بیان و توضیح و تشریح. آیا این رو هم نمی شود انجام داد؟ مگر خود قرآن توضیح و تبیین یک تجربه وحیانی، ذوقی، کشفی نیست؟ آیا پیامبر اکرم قرآن رو از طریق صغرا کبرا چیدن و استنتاج و حرکت فکری به دست آورد، یا این که بر اساس کشف، بر اساس ارتباط با وحی به دست آورد؟ قطعا از این طریق به دست آورد، نه اون طریق. اما در این حال تبیین شده، بیان شده، خود پیغمبر بیان کرده، خود پیغمبر توضیح داده آنچه را که خودش کشف کرده، خودش تجربه کرده. البته تجربه که عرض میکنم دیگه تو فضای بحث خودمون هست، ناظر به مباحث فلسفه غرب و مباحث غربی نیستیم که اونا بحث تجربه دینی رو به کار میبرن که آیا همین رو اراده میکنن یا چیز دیگری رو، که خب اون رو باید در جای خود بهش بپردازیم. تو فضای خودمون اون تجربه پیغمبر، یک رسول، یک آشنای با وحی، بالاخره این یه تجربه ایست که صورت گرفته و خاص خودش هم هست، کسی در این تردیدی ندارد، مال خودشه، قابل انتقالم به معنا نیست، مگر اینکه خودش در این زمینه طرف گام برداره و به همون راهی برود و به همون جای گام بگذارد که طرف مقابل رفته و گام نهاده. اما در این حال تبیین کرده، تشریح کرده، توضیح داده و در حد همون فهم معمولی و مفهومی افراد بهره میگیرن و استفاده میکنن و در جریان قرار میگیرن. حالا بحث عرفان نظری در مقایسه با عرفان عملی و فرایند عرفان عملی این گونه است: اصحاب کشف و شهود و ریاضت و تهذیب و تزکیه که به نتایج دست یافتن و با حقایق هستی آشنا شدن، این رو در مقام تبیین به صورت عرفان نظری، در فضای عرفان نظری برای دیگران تبیین کردن. حالا گاهی از اوقات تبیین صرف است، گاهی از اوقات استدلال و گاهی از اوقات هر دوی اینها هست. این امری است که به عنوان مقدمه لازم است و لازم بود که خدمت عزیزان عرض کنیم. ما در باحث عرفان نظری این رو دنبال میکنیم و آیا این امر چقدر میتوند با مباحث قرآنی و مسائل وحیانی، آیات، روایات همپوشانی داشته باشه، مورد تأیید قرار بگیرد؟ این همون نکته است که ما در این پروژه و این کار دنبال آن هستیم و مدعی آن هستیم که اهل معرفت چه در مقام روش و مسلک و چه در مقام رسیدن به هدف و فراوردهی که در این راه به دست آوردن، اینها بزرگانشون، اهل علمشون، اهل تهذیبشون، نه اهل ادعا و اهل ادعای صرف، اونها نه، اینها سعی داشتن که تکیه کنن بر قرآن، تکیه کنن بر فراورده وحی، به دست آورده نبوت و رسالت، و خودشون رو هم ادامه دهنده راه اینها میدانن و میگوین راه ما و مذهب ما و مسلک ما همین است و چیزی هم که بهش رسیدیم معدای وحی است. این رو ما هم در بخش عرفان عملی سعی داشتیم که شاخص کنیم و به صورت خیلی پررنگ القا کنیم، مطرح کنیم، و هم در قسمت عرفان نظری. ما برای عرفان نظری راهی رو که تقریبا میشه گفت تشخیص دادیم، حالا بعضی ها ممکنه مخالف بوده باشن و حالا میشنم این فرمایشاتشون رو، این بود که ابتدای اشرافی به کل مباحث عرفان نظری، البته در حد کلیات، در حد مباحث و امهات مسائل داشته باشیم که ببینیم در کتب عرفانی، در کتب درسی عرفانی چه مطالبی مورد بحث هست و چه نتایجی رو اینها روش تأکید میکنن. اول با اینها آشنا بشیم، ببینیم که اینا چی میگن، و بعد ببینیم که آیا اینها با آیات قرآن و با روایات قابل تأیید هست، تأیید میشه، یا اینکه نه زاویه داره، در چه جاهایی زاویه داره و در چه جاهایی تأیید میشه. برخی از عزیزان در جلسه قبل هم در مباحثی که در قبل ارائه کردیم می‌فرمودن که ما اصلا چیکار داریم با آنچه را که در عرفان نظری در کتب عرفانی آمده. ما می‌خوایم اصلا تمرکز کنیم بر خود قرآن، خود آیات قرآن، ببینیم چه به دست میاد از تمرکز و تدبر در آیات قرآن، و اصلا یک عرفان نظری رو ما تألیف کنیم، بنویسیم و ارائه بکنیم که مستقل از این عرفان مصطلح و عرفان نظری مصطلح باشه، قرآنی محض. من در پاسخ این عزیزان هم قبلا عرض کردم و الان هم تأکید میکنم که خب ممکنه این یک روش بوده باشه، ممکنه یک راهی بوده باشه برای رسیدن به هدف، اما به نظر حقیر اگر یک چارچوب و یک کادر پذیرفته شده عقلایی مورد قبول همه مثل آنچه را که در مباحث اقتصادی گفته میشه که اقتصاد را در سه بخش تولید و توزیع و مصرف خلاصه میکنن و تمام مباحث اقتصادی را در تحت این سه عنوان ارائه میکنن که همه قبول دارن، شرق و غرب و مسلمان و غیر مسلمان و الهی و غیر الهی، اقتصاد در حقیقت در این سه محور خلاصه میشه و بعد دنبال این هستن که در فضای آیات و روایات در قسمت تولید چه پیام‌هایی وجود داره، در قسمت توزیع چه پیام‌هایی و در قسمت مصرف چه پیام‌هایی، و این می‌شود پیام‌های اقتصادی آیات و روایات با توجه به این کادر پذیرفته شده. این قابل قبول‌تر هستش و قابل عرضه‌تر هستش و بهتر می‌شود به هر فردی با هر فکر و سلیقه‌ای ارائه بشه و تبیین بشه براش. اینجا هم همینطوری است، ما یک چارچوبی، یک کادری، یک اصولی و امهاتی رو که در فضای عرفان‌ها عمدتاً عرفان اسلامی نیز مطرح هست، اینها رو ما داشته باشیم و بعد اینا رو عرضه کنیم بر آیات قرآن، ببینیم که آیا آیات قرآن و همچنین روایات اینها رو تأیید میکند یا تأیید نمیکند، چه جاهایی مورد تأییده و چه جاهایی نخیر مورد تأیید نیست. این رو من بهتر میپسندم تا اینکه اون طور بوده باشه. حالا این بحث روشی است که حالا از نقد ناقد محترمم در این زمینه استفاده خواهیم کرد، آیا ایشون هم همین رو میپذیرن، قبول میکنن یا نه. ما بر این اساس خلاصه وارد شدیم کل کتاب‌های عرفان نظری رو که گفتیم سه تا کتاب عمدتاً هست تدریس میشه در حوزه‌ها، تمهید القواعد، فصوص الحکم با شرح قیصری، و مصباح الانس که شرح مفتاح الغیب صدرالدین غونوی هستش که فناری سامان بخشیده. این کتاب ها رو که کتاب های درسی فضای عرفان نظری هست ما یک نگاه کلی بهش داریم و مباحث و عمدش رو فهرست میکنیم و تا جایی هم که ممکنه اینا رو تبیین میکنیم و بعد اینا رو یکی به یکی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. این روش ماست، کار ماست در این قسمت. حالا تا اونجایی که الان ارائه شده در حد نزدیک 50 صفحه که در خدمت عزیزان ممکنه قرار گرفته باشه و ممکنه چکیده مباحث قرار گرفته باشه، تا اونجایی که الان ارائه شده تقریبا 4 بحث و 4 درس و 4 محور ارائه شده که انشالله در فرایند این تحقیق و این مباحث بقیه محورها و بقیه مطالب انشالله تدوین میشه و به خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد انشالله. نکته آغازین این مباحث با تمرکز بر این که عرفان نظری موضوع خودش رو حق قرار داده و به تعبیر برخی از عزیزان خدا، موضوع عرفان نظری خداست. حالا ما از خدا تعبیر میکنیم به حق یا تعبیر میکنیم به وجود. با توجه به این بحث که موضوع عرفان نظری حق، موضوع عرفان نظری وجود، موضوع عرفان نظری اللهه و در عرفان نظری با مرکزیت و محوریت این موضوع مباحث پی گرفته میشه، این مسئله رو مطرح کردیم که خب مگر نه این است که پی بردن به ذات حق و کنه ذات حق دست نایافتنی است؟ معدای آیات، معدای روایات این است: یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خداوند شما رو پرهیز میدهد در رابطه با خودش، نسبت به خودش، بر اساس رحمت و رأفتی که دارد، چون نمیشه، راه نداره. شما که میگید به آیات قرآن اعتنا دارید و مباحثتون رو میخواد با محوریت آیات پی بگیرید، مگر نه این است معدای قرآن که نمیشه؟ اون وقت شما میگید موضوع علمتون رو خدا قرار میدید. برخی از افراد چنین نقدی رو دارن به عرفان، میگوین اینها میخوان در رابطه با خدا و کنه ذات حق تعالی جستجو و کاوش داشته باشن و تحقیق، و حالان که این امر ناشدنه. شما در آثار خدا فکر کنید، در صفات خدا فکر کنید، در فعل خدا فکر کنید و در خلق خدا فکر کنید، در امر خدا فکر کنید، نه در خود خدا. شما میاد موضوع بحثتون رو این قرار میدید، این یعنی خلاف قرآن. ما در این قسمت نخست تمرکز داشتیم بر این شبهه و بر این مسئله و به این نتیجه رسیدیم که اصلا آقایان مثل این که متوجه نیستن که هر فنی و هر علمی از موضوع خودش اصلا بحث نمی کنه. هر فن نظری عمدتاً از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنه، نه از خود اون موضوع. بحث از خود اون موضوع یا بدیهی است که اصلا نیاز به بحث نداره، و یا اگر بدیهی نیست و نیاز به بحث داره، در علمی دیگر باید مورد بحث قرار بگیره. مثلا راجع به کم متصل، راجع به کم منفصل، یا جسم طبیعی، یا بدن انسان، یا چیزهای دیگری که موضوع علوم و فنون مربوطه هست، خب اینها هیچ کدام از این فنون از موضوع خودشون بحث ندارن. مسائل اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میکنه، نه از خود اون موضوع. در عرفان نظری ما از کنه ذات حق تبارک و تعالی و اثبات اون اصلا بحث نداریم. آنچه که هست از اسماء و صفات اوست، آنچه که هست از فعل اوست، آنچه که هست از تجلیات اوست، آنچه که هست از ارتباط بین او و تجلیات و فعل و آثار و مخلوقاتش هست، یا ارتباط مخلوقات و آثار و فعل او با او، از دو ارتباط مورد، از دو ارتباط بحث میشه و دو تا ارتباط هست که مورد بحث هست، نه ذات. خود آیان این رو اعتراف دارن، خود این آیان بهتر از همه و بیشتر از همه بر این تأکید دارن که کنه ذات دست نایافتنی است. لذا اصطلاح هویت غیبیه رو وضع کردن، لذا اصطلاح مقام لا اسم له و لا رسم له رو وضع کردن، ناظر به اینه که اصلا نمیشود در اون حیطه وارد شد، اون حیطه خارج از محدوده کشف و ذوق و رسیدن است و دست یافتن، خیر خارج از این محدوده است. از این بعد دیگر سیر به سرحد سیاهی است بنابر فرمایش برخی از اهل معرفت. حافظ با صدای بلند این بیت خودش رو به همه رسونده است که می‌فرماید: عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه به دست است باد دام را. بادهای جلال حق دام و دامگستر را در هم می‌پیچد و جایی برای این نمی‌گذارد کسی در اونجا ورود پیدا بکند. نه اینکه بخل در کار است، نه اینکه نمیخواهند، اصلا ناشدنی است. اگر بگیم بخل است و اگر بگیم بر اساس امساک است، که خب این یک مذمت است برای حق تبارک و تعالی و اسناد و بخل دادن است به او، و حق تعالی منزه است از این صفت مذموم. بخلی در کار نیست، نمیشه، راه نداره، هیچگاه محاط به محیط احاطه پیدا نمی کند. مگر میشه؟ باید جای محیط و محاط رو عوض کرد تا اینکه محاط بتوند به محیط راه پیدا بکنه. عقلا اینجوریست. این رو آقایون بهتر از همه و بیشتر از همه برش تأکید دارن. جناب مولوی در مثنوی با اینکه تمثیل‌های بسیار زیبایی رو به کار برده برای تبیین ارتباط خلق با حق و حق با خلق، بسیار زیبا با این ابیات شروع شده: یا خفی از ذات محسوس العطا، انت کالماء و نحن کالرها، انت کالریح و نحن کالغبار، تختف الریح و غبرها جهار. با این ابیات شروع میشه و همینطور تمثیل تمثیل تمثیل، 7-8 تا تمثیل رو ارائه میکند: تو مثال باقی و ما سبز خشک و نهان و آشکارا بخششش، تو مثال خنده ما، تو مثال شادی و ما خنده ایم که نتیجه شادی فرخنده ایم، تو مثال عقلی و ما این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان. همین توهی میگه بالاخره میرسه به این قسمت و میگوید: ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این تمثیلات من در حد فهم خودمه، در حد درک خودمه، تو بالاتر و برتر از این هستی که من به تمثیل در بیاورم تو را. اینا به زبانهای گوناگون، به بیانهای متفاوت، چه به نثر چه به نظم، این رو به اعلی صوت به همه اعلام کردن که ما اصلا در این محدود بحثی نداریم، حرفی نداریم. لذا این اتهام رو کسانی که از دور دستی بر آتش هم ندارند، چه این که بگیم دارند، این اتهام وارد میکنه. این اتهام اصلا خیلی دور از آبادی است، چون من این رو دیدم در نشریات و در کتب و در اظهاراتی که برخی از مخالفان دارن،
زیاد شنیدم روی این مانور دادم، گفتم آقا این اشتباه میکنید عزیزان، اینجوری نیست. عارف هیچگاه نمیخواد بکنه زاد راه پیدا بکنه، کنه زاد اصلا خارج از محدوده بحثه، هم محدوده بحث و هم کشف و هم شهود. اصلا اینجا مقام لا اسم الله و لا رسم الله هویت غیبی است. همینقدر ما میفهمیم که نمیشود، راه نداره. این محور نخست. محور بعد صحبت از این هستش که خب حالا که حق تبارک و تعالی کنه ذاتش دست نایافتنی هست، آیان چرا به جای خود حق و به جای الله لفظ وجود رو و مفهوم وجود رو میارن مورد بحث قرار میدن؟ چه ارتباطی هست بین وجود و بین حق؟ چه ارتباطی هست بین وجود و الله؟ شما دارید یک اسمی به اسماء الهی اضافه میکنید، میگید که یا وجود، و همونجوری که میگیم یا الله و یا خالق و یا رازق و یا شافی و الی آخر، یکی از اسماء رو هم شما درست کردید به نام یا وجود. چون میگید همه جا میگید وجود حق هو، وجود حق الله، اینم یکی از مباحثه که خب خیلی برای کسانی که مخصوصا نسبت به مباحث آشنایی ندارن یک شبهه است، یک عمده است در این قسمت. ما در قدم دوم وارد این بحث شدیم که بیان کنیم چه ارتباطی بین وجود و بین حق هست. اولا اعلام کردیم که اصلا ما نمیخوایم بگیم وجود هو هو حق، و وجود یک تعبیر تمام قامت و رسایی هست نسبت به حق. جناب صاحب تمهید القواعد در اول تمهید القواعد تصریح میکند به این که اون ذات اصلا به تعبیر نمیاد، اون ذات به عبارت نمیاد. ما اگرم تعبیر میکنیم به وجود، تعبیر میکنیم به تعابیر شبیه به وجود، اینها از باب این است که خب چه کنیم؟ ما باید یک عبارتی رو بیاریم، یه عبارتی رو در مقام بحث و تبیین بیاریم. در میان عبارتها و در میان مفاهیم بهترین، نزدیکترین، مناسبترین تعبیر عبارت وجوده. همونطوره که خود قرآن تعبیر کرده از الله تبارک و تعالی به حق، ذالک بان الله هو الحق. ما از این ادبیاتی که در آیه مورد اشاره استفاده شده استفاده کردیم که حقی که در اینجا آمده است همون وجوده، وجود همون حقه، مخصوصا با این دقتی که جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که می‌فرمایند وقتی که مبتدا و خبری هست و بین مبتدا و خبر با زمین فصل فاصله میاندازن و اون خبر رو معرف به الف و لام میکنن، افاده حصر میشه. از این آیه ذالک بان الله هو الحق، حصر مبتدا در خبر، حصر مبتدا در خبر، ذالک بان الله هو الحق، یعنی خدا چیزی جز حق نیست. شما اگر خواسته باشید خدا رو معرفی بکنید، خدا رو برای دیگران تعریف بکنید، خداوند چیزی جز حق نیست. که متاسفانه در ترجمه تفسیر المیزان این نکته رو نگرفته مترجم. می‌فرماید فقط و فقط خدا هست که حق است، یعنی حصر خبر شده در مبتدا معکوس شده. علامه فرمود حصر مبتدا در خبر، یعنی خدا چیزی جز حق نیست. نه اینکه جز خدا حق نیست. دو تا مطلب در اینجا و جناب مترجم ملتفت این نکته نشده و این طور ترجمه کرده، فقط خدا حقه، غیر خدا هرچی از باطله. اونم درسته، ما نمیخوایم بگیم اون در جای خودش غلطه، نه اون در جای خودش درسته، اما فعلا کلام در اون نیست، فعلا در مسئله بحث بسته می شود که خدا را اگه بخوایم ما تعریف بکنیم می‌بینیم چیز جز حق در تعریف خدا نمی شود. حق یعنی وجود و خود علامه هم در اینجا مانع میده. حق یعنی اون چیزی که ثابته، اون چیزی که لایتغیره، اون چیزی که زائل شدنی نیست، باطل شدنی نیست. خب اون چیزی که ثابته، قابل تغییر نیست، زائل شدنی نیست چیه؟ چیزی جز وجود نیست. وجود است که در تعارض با عدمه، وجود استش که عدم بردار نیست، وجود استش که زائل شدنی نیست. پس حق وجود، وجود حق، وجود حق الله. روی این خیلی مانور دادیم. حالا توی این چکیده هم که در خدمتتون هست، ما 10 خصوصیت و ویژگی رو برای وجود برشمردیم که تمام این 10 خصوصیت و ویژگی برای حق تبارک و تعالی بیان میشه و میفرمان 5 دیگه بیشتر وقت نیست، یعنی ما 5 رو میتونیم بگیم. بله حالا من سریع میگم، هر 10 رو میگم، 5 از شما قرض میگیرم اگر کم آوردیم. 10 خصوصیت و ویژگی برای وجود که هر کدام از اینا شما تمرکز کنید می‌بینید که همون هوا خصوصیتی است که برای حق تبارک و تعالی گفته میشه. البته این قیاس نیست، این صورت برهان، صورت تمثیلی هستش، انتقال از جزئی به جزئیه، نه اینکه خواسته باشیم ما این رو قیاس قرار بدیم. البته میشود اینا رو به صورت برهان ارائه کرد، باید صورت برهان تشکیل داد و که ما این کارو نکردیم، فقط برشمردیم خصوصیات وجود رو. الف، تصور مفهوم وجود از بدیهی ترین مفاهیم و معروف ترین اشیاء است. شما ببینید کیست که با وجود بیگانه است، با هستی بیگانه است؟ حتی یه بچه تازه متولد شده فرق بین وجود پستان مادر رو با عدم پستان مادر میگذاره، پستان رو به دهان نزدیک میکنه، قشنگ میگیره. این یعنی چی؟ یعنی میفهمه وجود پستان رو، نه مفهومن، واقعا وجدان میکنه هستی پستان رو. و وقتی که از دهانش میکشن بیرون، خب گریه میکنه. پس بین وجود و عدم پستان فرق میذاره و میفهمه که فرق میذاره. از بدیهی ترین مفاهیم و معروف ترین اشیاء است، هر چند دستیابی به کنه ذات و درک حقیقت او در غایت خفا بوده و بر همگان پوشیده و پنهان است، که با فرمایش حاج ملاحی سبزواری بحث رو تقریبا غنی کرده. حالا اینا بحثاش در جای خودش باید بیشتر مورد بحث قرار بگیره، فعلا فهرستوار چون وقت کمه. دومین خصوصیت، تصدیق به تحقق وجود از روشن‌ترین حقایق و واقعی‌ترین واقعیات است، هر چند تصدیق به این تصدیق برای همگان روشن و واضح نیست و رسیدن به آن به تنبیهات و توضیحاتی نیازمند است. یعنی هیچ کس نسبت به تحقق وجود واقعا تردید نداره. وجود یعنی هستی، هستی یعنی وجود، پس هست وجود. ما اصلا نسبت به هستی خودمون، نسبت به تحقق خودمون، بیش از هر تحقق و هستی ما تصدیق داریم. از کردم اینا بیشتر از این توضیح میخواد، ما فعلا فهرستوار داریم رد میشیم. طبیعت وجود، چیستی، ماهیت و ذاتی جز هستی و تحقق نداره. شما برای ما ماهیت وجود رو بیان کنید. ماهیت وجود چیه؟ وجود تعریف کنید. وجود چیه؟ آیا میتونید نسبت به این وجود چیزی رو بیارید غیر از وجود؟ نمیشه چیزی جز وجود برای وجود معرف بوده باشه. ماهیتش خودشه، ماهیتش، ذاتش خودشه. برخلاف دیگر طبایع و دیگر ماهیات که هستی و تحقق میشه زائد بر ذاتشان. مثلا انسان، انسان در ذاتش هستی نخوابیده، نه جنسشه نه فصلشه، هستی زائد بر اوه. اما در وجود هستی عین ذاتشه. وجود برای تحقق بودن ماندن به هیچ حیثیتی، چه حیثیت تعلیلی و چه حیثیت تقلیدی، نیازی ندارد. چیزی به این زمینه بشه، چیزی علتش بشه، معنا نداره. وجود خودش هست، خودش یعنی هستی. اینو میخواد چیکارش کنید؟ خودش که این گونه است، چه نیازی به تعلیل داره، چه نیازی به تقلید داره؟ خودش بدون حیثیت تعلیلی و تقلیدی هست. خاصیت پنجم، وجود ممتنع العدم، ممکن نیست که نباشه. وجود یعنی هستی، وقتی که وجود یعنی هستی، آیا میشود عدم رو به او تحمیل کرد؟ معنا نداره. مثل این است شما به علم جهل رو تحمیل کنید، علم بشود جهل. خوبی که معنا نداره، علم تا وقتی که علم علمه، جهل راه نداره به ساحت علم. یا حیات، هیچگاه مرگ به ساحت حیات راه نداره. یا فرض بفرمایید عجز به ساحت قدرت راه نداره. بله، یه حقیقتی که ذاتش غیر حیات، ذاتش غیر علم، ذاتش غیر قدرت، ذاتش غیر وجوده، خب تارتن موجود میشه و اخرى معدوم، تارتن حیه و اخرى میت، تارتن عاجز و اخرى قادر. اما خود قدرت، خود حیات، خود علم، معنا نداره که اینا جهل رو بپذیرن، عجز رو بپذیرن. وجود هم همینطوریست، وجود ذاتش هستیه. وقتی که وجود ذاتش هستی شد، عدم رو به کجای این وجود میخواید نفوذ بدید و راه پیدا بکنه؟ ذاتش یعنی هستی، لذا عدم بردار نیست. آیون اینجا یک مشکلی براشون، شبهی پیش میاد که از اساتیدن، بزرگوارن، انسانهای کار کرده، اما در این حال در اینجا یه شبهی براشون به وجود میاد. ما این رو بحث کردیم، گفتن آقای لیوان، چون چای سرد شده نه، این لیوان الان موجوده، خدای تبارک و تعالی رو معدومش میکنه. نمیتونه خدای رو معدوم کنه؟ چرا؟ اگه بگی نه، این عجز خداست، به خدا عاجز نیست، پس میتونه. پس وجود مبدل به عدم شد. عزیز من، استاد من، بحث سر خود وجوده. الان شما به موجود تمرکز کردید، یعنی به حقیقتی که وجود زائد بر ذاتشه. بحث ما در این نیست حقیقتی که وجود زائد بر ذاتشه، تارتن موجود میشه و اخرى معدوم میشه. این که ما قبول داریم، بحث سر وجود، نفس وجوده، ذات وجوده. ذات وجود عدم بردار نیست، و این التفات به این نکته نیاز به ریاضت فکری داره. و خصوصیت ششم، وجود واجب است. خب وقتی که وجود ممتنع العدم شد و راه پیدا نکرد به عدم، خب یعنی واجب. اصلا شما از واجب الوجود برای ما تعریفی بخواید ارائه کنید، چیز جز این نمیتونید بگید، یعنی عدم بردار نیست. پس وجود میشه واجب. بنابراین آنچه را که در مباحث فلسفی وجود رو به دو قسم تقسیم میکنم، وجود واجب، وجود امکانی، حرف قابل دفاعی نیست. گرچه در فضای فلسفه، در حد خود فلسفه میشود این حرف رو پذیرفت و قبول کرد، لکن در مرتبه برتر یعنی عرفان، به این نکته ما میرسیم که وجود واجبه. وجود امکانی اصلا معنا نداره. میتونید بگید، منتها بگید ما وجود امکانی، نه وجود امکانی. وقت گذشته؟ یعنی تموم کنم؟ انا لله بگم؟ بسیار خوب. حالا پس بقیه مباحث باشه تا ببینیم چه میشه. خسته شدید، ببخشید دیگه. آقا صد فرمودن جلوه عرایز حقیق رو. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله، تا بعد، ببخشید.
استاد ارجمند حضرت آیت الله رمضانی، امیدواریم که ذکر ما رو حمله بر جسارت نکنه.
ابدا
اسباب این که شاگردی میکنیم محضرشون، خاطر این که انشاءالله بتونیم از نظرات دوستان و سرور عجمندم استاد عزیز جناب آقای امین نژاد که ناقد جلسه ما هستن بهره بیشتری ببریم. از این با
خواهش میکنم.
خب همون گونه که عزیزان ملاحظه فرمودن، حضرت استاد مهمترین بحثی رو که استزار رسوندن، ابتدا این نکته رو اشاره کردن که این مجلس و نشست در حوزه عرفان نظری در قرآن هست، چون عرفان عملی در سال گذشته در یک کرسی مورد بحث و نقد قرار گرفت و قرار هست در این جلسه این بخش از مباحث که از دوستان در حال تحریرش هستن مورد نقد قرار بگیر. لذا ابتدا یه اشاره‌ای به منابع اصلی این اثر فرمودن که سه اثر اصلی رو نام بردن که ابتدا با در واقع بررسی این سه اثر در مقدمه این پروژه بعد وارد مباحثی میشن که نظر استاد. نکته بعدی که استاد اشاره نمودن بحث امکان دستیاب، هم به بحث در واقع اون عرفان نظری که اصلا عرفان نظری قابل بحث هست یا نیست که فرمودن ادی میگن این امکان نیست، که از دوستان فرمودن که ما در اینجا دو تا بخش داریم، یکی اون خود دستیافته های شهودی است که بله این رو طرف باید خودش بهش برسه، اما یه بحث مفاهیمی است که طرف میخواد با استفاده از این ابزار خلاصه تبیین بکنه، همونطوری که خود خداوند هم با ارسال آیات خلاصه راه رو تبیین کرده و رسول گرامی اسلام و اولیای خدا با استفاده از این ابزار این تغییرات در واقع وحی استفاده کردن و به خلاصه کشف و شهود رسیدن. پس مراد ما این نیست که ما بخواهیم اون دستیافته های کشف و شهود رو بخواهیم با تبیین به دیگران منتقل بکنیم، نه، این در واقع یک ابزاری است استفاده از مفاهیم. نکته دیگری که استاد مورد نظرشون بود، خب این بحث اصلی یعنی که وارد شدن بحث خصوصیات در واقع حق هست که البته خب این نکته هم داشتن که خلاصه ما باید چیکار بکنیم، آیا برای تبیین خداوند که موضوع عرفان نظری است ما از چه واژه‌ای میتونیم استفاده بکنیم؟ ادعی میگن نمیشه. خلاصه از دوستان فرمودن از باب سر ناچاری است که ما از تعبیر مثل وجود استفاده میکنیم، گرچه بعدا اشاره داشتن که نظر علامه و نظر خودشون خلاصه اون در واقع تعبیر یا واژه مترادف حق میتونه همین وجود باشه، از همین وجود ما میتونیم استفاده بکنیم که حق رو معنا بکنیم، خداوند هم خودش رو به عنوان حق در قرآن معرفی کرده، که حالا آیا به این اشکالاتی وارد هست یا نیست دیگه ما انشاءالله از محضر استاد ناقد جلسمون استفاده خواهیم کرد. در پایان هم اوصاف در واقع خصوصیات و ویژگی های وجود رو استاد اشاراتی داشتن که در این جزوه که محضر دوستان هست اونجا اومده، اما خب 3-4 مورد رو استاد اشاره کردن که انشاءالله در ادامه جلسه استفاده بیشتر خواهیم کرد. الان از محضر استاد عزیزمون جناب آقای امینی نژاد که در این بحث دستی بر آتش دارن و دارای آثار و خلاصه مطالعات تخصصی الحمدلله موفق در این عرصه هستن. انشاءالله امیدواریم با نکاتی که ارائه می‌فرمایند همه مون بهره کافی رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی مقدم میگم و تشکر میکنم از همه سروران عزیزی که در این جلسه علمی تشریف آوردن. همچنین تشکر و قدردانی دارم از برادر بزرگوارمون جناب آقای عیسی زاده که دبیر علمی جلسه رو بر عهده دارن و مباحث رو پیش میبرن و به ویژه از حضرت استاد جناب آقای رمضانی هم تشکر وافر دارم برای ارائه این اثر مثل اثر سابق و همین که از یه جهتی باید عذرخواهی داشته باشم به لحاظ این که کار ذاتی ناقد رو باید انجام بدم. این بیانات قاصری که انجام میشه اینها از باب اشکالاتی است که شاگردی در کلاس درس به لحاظ طبیعت درس‌های حوزوی ارائه میکنه. من ابتدا به عرض برسونم که اون چرا که جناب استاد رمضانی فرمودن در مقدمه بحث، یکی بیان پذیری مشاهدات عرفانی و یکی هم که بعضی ها فکر میکنن ما میتونیم بدون ملاحظه مباحث عرفانی بفهمیم قرآن راجع به موضوعات عرفانی یا روایات چی میگن، این حرف فرمودن نادرسته. من کاملا با ایشون موافق هستم در هر دو بخش و بحث‌های مفصلی در این زمینه وجود داره، بحث‌های فنی و دقیق. بحث بیان ناپذیری مشاهدات عرفانی از ابعاد مختلف قابل توجه هست. حالا نکته‌های خاص خودش رو داره، اونا چه استدلال هایی دارن. در غرب خیلی این بحث مطرح شده، در میان محققین داخلی هم خصوصا فضاهای دانشگاهی خیلی جدی این مسئله پیگیری شده. گاهی اوقات استشهاد میکنم به پاره ای از کلمات خود آیون عرفا، ولی واقعیت این استش که نه حرف عرفا در این قسمت خوب فهم شده، نه مبانی بحث به درستی پیش رفته. مضافه بر این که این رو که دارم عرض میکنم در جا خودش باید مفصل مطرح بشه، مضافه بر این که ما در مباحث عرفانی مسئله بقای بعد از فنا داریم، این اغلب در عرفانهای دیگر یا مطرح نیست یا کمتر مطرحه و اوج مقامات عرفانی فنا تلقی میشه و در فنا چون هیچ اسنیتی نیست لذا مسئله ترجمه و تعبیر رو مشکل می‌بینن. اما در بحث عرفان اسلامی نشون داده شد و به اثبات رسید بالاتر از مقام فنا بقای بعد از فناست که اولیای الهی، انبیای معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین در این مقام به سر می‌برند و فضای بقای بعد از فنا یعنی کثرت را در دل وحدت حفظ کردن و اینجاست که کاملا مسئله بیان پذیری راه پیدا میکنه. من آثار غربی ها رو در این قسمت و مقداری که دیدم اغلب اشکالشون همینه که در مرحله فنا اصلا اثنیتی نیست تا شما بخوای ترجمه و تعبیری داشته باشید. خب این ممکنه یه خورده برگرده به این که بحث بقای بعد از فنا در عرفانهای دیگر مدار ضعیفه یا توجه به این بحث نمیشه. من کاملا موافق هستم بحث‌های عرفانی از این اشکال خیلی ضعیفیه که مباحث کشفی چون شخصی قابل انتقال نیست و در مقالات اینها ارائه شده، اشکال فوق العاده ضعیفیه و از ابعاد مختلف قابل نقد. اینم که یه بحثی راه افتاده خصوصا در این یکی دو دهه اخیر که بحث مثلا مطرح میشه عرفان قرآنی یا عرفان اهل بیتی یا عرفان صقلینی و در بحث‌های تخصصی و مفصلش باید ارائه بشه. به نظر من از جنبه‌های متعدد غفلت جدی صورت میگیره، یعنی چندین نقد اساسی بهش وارده و یه وقتی ما خدای نکرده نپخته یک حرفی نزنیم که بعد دچار مشکلاتی بشیم و نتونیم جمع جورش بکنیم. از منظر بحثی که الان داره ارائه میشه بازم فرمایش استاد کاملا درستی که ما بالاخره باید عرفان رو چون موضوع بحث عرفان نظری و ارزیابیش از منظر آیات و روایات طبیعتا باید بحث‌های عرفانی گفته بشه که عرفا چه مقصودی در این بحث‌ها دارن، تا اینکه بعد ما بخوایم نقد و بررسی از منظر آیات و روایات بکنیم. منتها یه نقد کوچیکی که همینجا به نظرم میشود توجه کرد اینه که اگر این توضیحات برای اهل فن باشه به نظرم یه مقدار زیاده، و اگر برای مخاطبان عام‌تر باشه شاید بگیم مقدار زیادی کمه. یعنی خیلی از واژه‌ها مباحثی که میاد اگر فرض کنید که مخاطب تقریبا یه خورده عام‌تر بخواد حرف عرفا رو بفهمه سخت میشه، و اگر برای اهل فن باشه میتونه حجمش کمتر باشه، با برخی از ارجاعات اینها مسئله حل و فصل بشه. بپردازیم به بخش اصلی مسئله که ارزیابی از منظر آیات و روایات هست. من همینجا این نکته رو عرض بکنم که قلم این اثر به حسب همین 50 صفحه‌ای که من مشاهده کردم قلم سنگین و وزینه، به گمانم اینجور اومد فاصله شده چون اون اثر قبلی رو هم من دیدم، به گمانم این اثر به لحاظ سنگینی و وزانت از حیث قلم محکمتر از اثر قبلی هم شکل گرفته که از این حیث قابل تشکر است. کاملا فنی و بر اساس مبانی عرفان پیش رفته، اینا خیلی حائز اهمیت است برای اهل فن. و یک نکته جالبی که من در همین 50 صفحه مشاهده کردم و تحسین کردم، گرچه ورودهای دیگر هم میشود داشت، در اون قسمتی رو که بین وجود و حق مقایسه شده، بیان که اسمی از نظریه مشهور وحدت شخصی وجود به میان بیاد، چون یه خورده لگدمال شده، بدفهمی‌های زیاد صورت گرفته، ما یه مسئله‌ای داریم که برخی از واژه‌ها به دلیل بارهای منفی که به لحاظ تاریخی پیدا می‌کنن، افراد وقتی می‌خوان مواجهه پیدا بکنن از یعنی پیشتر با یک سری فضاهای ذهنی روبرو میشن، و این خب تحقیق در اون مسئله رو ضعیف می‌کنه، چون می‌دونید بحث شخصی وجود یه بحث فوق العاده دقیق و سنگینه. تمام این آقایونی که الفن نستن گزارش شده از کلمات شهید مطهری، دیگران از امام، بزرگان سابق، خود صاحب تمهید همون اولش این بحث رو متذکر میشه، همه آقایون تذکر دادن که تقریبا دقیق ترین بحث در کل الهیات، اینم من با تأکید عرض میکنم، دقیق ترین بحث در کل الهیات بحث وحدت شخصی وجوده. واقعا باید کسانی رو که پختگی‌های لازم رو ندارن دست کم با حسن نیت و به لحاظ حسن فاعلی و حسن قائلی باید به این بحث نگاه بکنن، نباید وارد ایته بشن. کما اینکه برخی از عزیزانی که در سنوات اخیر یه ورودهایی داشتن دو اینها و من تعجب میکنم و باز شوخی میکنم، چون ایشون میگه که من وحدت شخصی وجود رو در ظرف یک روب برای بچه دبستانی توضیح میدم، و منم گفتم که ایشون رو با جزء نابغه قرن هزاره سوم تلقی بکنیم که میتونه چنین بحث سنگین رو ضرب یک رو برای بچهای دبستانی اگر واقعا بشه، این باید گفت واقعا نابغه هزاره سوم باید تلقی بشه. کار خوبی که اینجا صورت گرفت اینه که بیان که این اسم مطرح بشه، از مقایسه بین اونچرا که اصطلاح ولفراس به عنوان وجود و اونچرا که در فضای متعارف به عنوان حق سبحانه و تعالی الله تعالی خدا مطرح ازش به مقایسه ویژگی ها، همون مقصود را به نظر میرسه بهتر و بدون حساسیت اینها پیاده فرمودن و مطرح کردن. این یک ملاحظه. من یک نکته کلی راجع به اثر دارم و بعد میرم راجع به جزئیات اونچه که به ذهن واسر بنده رسیده عرض میکنم و همه همون نکته که عرض کردم به واسطه مثل سوالات میمونه که سر کلاس در فضاهای طلبگی به اساتید مطرح میشه، تو اون فضاها بیشتر هست. یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این اثر آدم وقتی با عنوانش روبرو میشه احساس میکنه که نمیخواد کتابی در راستای عرفان نظری نوشته بشه، میخواد کتابی در راستای ارزیابی مدعیات عرفانی از منظر آیات و روایات صورت بگیره. این یه مقدار ممکنه که توقع مخاطبان رو بالا ببره، یعنی همیشه در ذهنشون این نکته خلجان بکنه که ما الان میخوایم ورود بکنیم و یک بحث مفصل گزاره های دینی رو ما میخوایم روبرو بشیم، یعنی اون چیزی که ما در فضای حوزوی انتظار داریم و اسمش رو روند اجتهادی در بحث میذاریم. احساس میشه که از این منظر نویسنده بزرگوار جناب استاد رمضانی اگر اول اثر این نکته رو میخوان توضیح بدن یا اگر این یعنی میخوان که مثلا مخصوص آیا صرف استشهاد به برخی از آیات و روایات، این یک مدل. یه مدل این هستش که ما میخوایم آیات و روایاتی که اهل فن استشهاد کردن چیه، این یه بحثه. یه بحث اینه که نه، ما میخوایم به نحو اجتهادی مفصل وارد حوزه بحث بشیم و وقتی مسئله رو وارد کردیم یک استقصاء کامل در آیات و روایات صورت بگیره، همه آیات و روایات در این زمینه بیاد جرح و تعدیل بشه. ما چیکار اگه این بخواد باشه؟ تقریبا به نظرم باید اول حضرت میفهمد که اول کار توضیح داده شد و اون جای پیگیری شد، بازم تذکر دادن در اول این اثر هم لازم باشه. این به نظرم یک چیزیست که جای تأمل داره یا دست کم ابتدا روشن بکنه. این چیز کلی بود که در ذهنم بود خواستم عرض بکنم. اما نکته های جزئی تری که مطرح هست و من جناب آقای عیسی‌زاده مشخص نکردن، یا فرمودید که چند دقیقه من وقت دارم، مشخص نکردید چون مشخص نکردید قراردادی بسته نشد، من میتونم همینجور ادامه بدم. راجب فرمودید من خیلی خوب. برخی از نکته های قلمی و اینها هست، من بعدا به خود جناب استاد عرضه خواهم کرد و اونها رو مشاهده خواهند فرمود. اگر تشخیص دادن که مثلا نظر واسرم درست هستش اون وقت یا جواب میدن اینها، مثلا برخی از چیزهای مثلا اون آیه شریف العباد بالعباد، اینها البته قطعا اشکالات تایپی بیناست که باید اصلاح بشه. یکی از چیزها در صفحه 11 اثر، در اون جایی که مشخص شده موضوع عرفان نظری از منظر اهل معرفت حق وجود ذات احدیت یا الله سبحانه و تعالی است، بعد که خواستن جناب استاد مستند بفرمان به کلمات آیون عرفا مثل صدرالدین غونوی یا محقق قیصری، تو عبارتهای مفتاح الغیب مثلا داره وجود الحق، یا در کلمات قیصری اونجا داره که وجود حق و اسماء و صفاتش موضوع هستن. ممکنه که برای خواننده‌ای که ورود جدی به این بحثا نداره این سوال پیدا بشه که شما قبلا فرمودید که موضوع عرفان نظری حق یا وجوده، اینجا گفته وجود الحق، آیا در این اختلاف تعبیر نکته‌ای هست؟ یا اونجا را که محقق قیصری فرموده و بحث اسماء و صفات را هم اضافه کرده، ممکنه برای کسی سوال بشه که آیا اسماء و صفات جزء محمولات این موضوع هست، خود موضوع حق و وجوده، چرا ایشون اینا رو اضافه کرده؟ ممکنه برای افراد سوال پیش بیاد و خوبی که در پاورقی ها این توضیح مطرح بشه. در صفحه 12 جناب استاد فرمودن که میان حق و وجود و الله به نوعی ارتباط یا عینیت هست. خب اینجا بازم ممکنه که برای خواننده این سوال پیدا بشه که خب اینا دو تا بحثه، ارتباط دارن یا عینیت دارن. اگر چیزی به عنوان موضوع تلقی میشه و تعبیرها مختلفه، خب بس این عینیته نه ارتباط. اگر ارتباطه، خب این چون در سطرهای بعدن باز تکرار شده، ممکنه این سوال باز مطرح بشه. در صفحه 13 این بحث مطرح شده که آیون عرفا نمیخوام بگن ما از موضوع خود علم بحث میکنیم. این کاملا درسته، ندن عرفا همجوری که فهمودن، همه دانش ها همینجوریه، در هیچ دانشی از موضوع بحث نمیشه. منتها این نکته هم هستش که موضوع در هر علمی یا مبین هست یا بینه، یعنی یا در جای دیگر تبیین میشود اگر بیان نباشه. خب اگر مبین نیست پس باید بیان باشه. یعنی اگر یکم کسی بخواد اشکال بکنه، دوباره اشکال عود پیدا میکنه. یعنی عرفا میخوان ادعا بکنن موضوع کار ما که حق تعالی هست، وجود هست. من 20 دقیقه بود نشد، چند دقیقه پیش فرمودید 20 دقیقه وقت دارید شما، نشدن از اون 10 دقیقه نشد. باشه، خیلی خوب. بله، اگر بیان هست خب پس دوباره برمیگرد که عرفا مدعی هستن حق، یعنی همونی که موضوعه یا وجود بیان. جناب استاد در ادامه فرمودن که ما یک مفهوم وجود داریم، یک اصل وجود داریم، یکی کنه وجود داریم. خب این در جا خودش خیلی قابل توجه هستش، ولی ما باید مشخص بکنیم بالاخره موضوع عرفان چیه. مفهوم وجوده، اصل عنیت، من این تفکیک اینا رو قبول دارم و میخوام که این بحثا به نگاه مخاطب و اینا واضح تر بشه. موضوع چیه بالاخره؟ مفهوم، اصل عنیت، یا کنه موضوع محل بحث و گفتگوست؟ چون اینا به نظر من به لحاظ دانشی مهمه. اگر ما مفهومش رو موضوع میدونیم، اصلا دانش به یک شکل خاص شکل خواهد گرفت. یعنی یک پیچیدگی در این قسمت وجود داره. بالاخره ما میخواییم از چی بحث بکنیم؟ مثلا در همین اثر گفته شد که ما کنه واجب الوجود این قابل دسترسی نیست. خب آیا کنه واجب الوجود محل بحث و موضوع هست؟ اگر اون موضوع نباشه، عوارض ذاتی دیگه‌ای باید کنار مسئله بیاد. این عوارض ذاتی مفهوم باید بیاد یا عوارض ذاتی اصل وجود باید بیاد؟ چی باید بگیم؟ اون چرا که ما گفته میشه به عنوان اسما و صفات و امثال اینا عوارض ذاتی خود ذات باری تعالی هستش، یا عوارض ذاتی مفهومه، یا عوارض ذاتی علمیت هستش؟ این باید در واقع برای مخاطبی که به این بحث مراجعه میکنه ممکنه این سوال مطرح بشه. یه چیزی که جناب استاد بعداً تو تعبیرات عرفا نقل کردن که وجه جملی در کلمات غنوی بود، اون فکر میکنم جای تأمل و سرمایه گذاری بیشتر بود که ارتباط بین مفهوم و اصل نیت با کن روشن بشه که ما موضوع رو میخوایم مشخص بکنیم بیشتر نقل. در صفحه 14 متنی رو ما از جناب محقق غنوی میبینیم که خب متن بسیار سنگین و عالی هستش. منتها من سوالم این هستش که این متنی که الان مطرح شده، این متنی که مطرح شده، آیا در خصوص تنزیه عقلی هست؟ یعنی ناظر به تنزیه عقلیه، میخواد تنزیه عقلی رو مورد توجه قرار بده و ویژگی‌هاشو بگه، یا حتی تنزیه نهایی که خود محقق غنوی الان تو این عبارت داره انجام میگیره این رو هم پوشش میده؟ یعنی ما در تنزیه نهایی هم در واقع نه، باید حتی از تنزیه نهایی هم خدا رو پیراسته بدونیم. اگر اینجور باشه، تقریبا اینجور گزارات تبدیل به غذایا و گزارای خودخور خواهد شد. یعنی ما حتی تنزیه بکنیم از تنزیهی که خودمون میکنیم، گام وقت چی گفتیم راجع به اون موضوع. یعنی مثلا وقتی ما مثلا در اون تنزیه نهایی، ما میدونید که در فضای عرفانی تنزیه عقلی این تشبیهه، چون این تنزیهی که در فضای فلسفه متعارف انجام میگیره خدا رو شبیه به عقول و مجردات و مفارقات میکنه. ما در باب خداوند سبحان بحث فراتر از اینه. خب ما یه تنزیه میکنیم، اون تنزیه در واقع در مقام فوق جمع بین تشبیه و تنزیه، یعنی ما تشبیه داریم، یه تنزیه داریم، یک مقام جمع بین تشبیه و تنزیه داریم، یک مقام فوق بین جمع و تشبیه و تنزیه داریم. تو اونجا تنزیهی که داره صورت میگیره که مثلا در همین تسبیحات اربعه، حالا به اختلافی که بین علامه و حضرت امام هستش که این تنزیه صرف رو آیا با سبحان الله هست یا با الله اکبر صورت میگیره، که تنزیه عرفانی فوق العاده است و در ادعیه ما خیلی جدی وجود داره، خصوصا تو دعایی که اشتباه نکنم از امام حسن مشتبه علیه السلام هستش در شب 23 شب دهیا انجام میگیره ماه رمضان، و یه تنزیه فوق العاده عجیب و غریبه خیلی سنگین. آیا حتی اینا رو هم مراجعه به خداوند متعال نمیتونیم مطرح بکنیم و این چگونه خواهد شد و این چجور میسور؟ در صفحه 18 بیانی که از محقق فناری اومده، که چون خود محقق قونوی که متن از آنی ایشون ازش افتاد غیب، در اونجا گفته موضوع حق یا وجود الحق، ایشون اضافه کرده که موضوع الحق من حیث الارتباطین هست. من سوالم این، همون موقعی که این متن رو میخوندم این سوال برای من بود که ایشون چرا این من حیث الارتباطین رو مطرح میکنه، چون من حیث الارتباطین جزء محمولات و عوارض ذاتی موضوع تلقی میشه. یعنی همون کاری که خود قونوی کرده قوی تر هست، خود وجود حق موضوعه، اما این سخن نبدین معنا هستم چون که هست فرمودید و متذکر شدید، نبدین معنا هستش ما میخواییم راجع به حق بحث بکنیم. این من حیث مثلا ارتباط حق و خلق جزء مباحثه، یا ارتباط خلق با حق اینا جزء مباحثه، ما نمیتونیم این قید رو در درون خود موضوع قرار بدیم. این هم در واقع یک سوالی بود که برای من مطرح بود. در صفحه 19 یه تعبیری مطرح شده که ما بحث حق سبحانه و تعالی است، اسما هست و بعد مظاهر اسما، که اون چرا که ما به عنوان ماهیات اغلب میشناسیم همین هستش، به عنوان مظاهر اسما. در فلسفه ماهیات تعینات وجود به حساب میاد، در عرفان ماهیات تعینات اسماء حق به حساب میان. در اون سطر 2 یه تعبیر اومده، صفحه 19 سطر 2، این تعبیر رقائق و مظاهر من برام این سوال شده که آیا ما میتوانیم از مظاهر اسماء به عنوان رقائق، چون رقیق یک ملاحظه ویژه‌ای توش نهفته است، یعنی اون جنس را دارد، اون طبیعت را دارد، منتها تنزل یافته تر و ضعیف تر، آیا ما بین ماهیات و اسماعی در فلسفه باشیم میگیم ماهیت و وجود، آیا ما میتونیم بگیم ماهیت رقیقه وجوده یا ماهیات رقائق اسماعه؟ مظاهر تعبیر خوبیه، کلمه رقائق برای من این سوال مطرح بود. باز در همین صفحه اون روایت شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه، همینجوری که جناب استاد فرمودن، بعضی ها میخوان استفاده کنن که اساسا کسی نمیتواند خودش رو بشناسه، لذا نمیتونه به معرفت رب پی ببره و روایت اینجوری معنا کردن. این کاملا من قبول دارم صورت گرفته، ولی سیاق روایت جانب ایجابی رو ملاحظه میکنه، یعنی میخواد راهی نشون بده برای معرفت رب، گرچه اون حرف در جا خودش درسته، یعنی ما به عمق معرفت نفس نخواهیم رسید و لذا به عمق معرفت رب هم نخواهیم رسید، ولی سیاق روایت ما رو به این سمت میبره. یه بحث هم از شیخ الرئیس ابن سینا نقل شده، اونجا این بحث خودش در فلسفه ممکنه برای مخاطب این سوال پیدا بشه که اگر حقیقت هیچ چیز فهمیده نمیشه چه جواهر و اعراض، و بعد در ایشون در ادامه میفرمان که ما یه اشیا میبینیم طول و عرض و عمق مثلا میفهمیم، خب طول و عرض و عمق هم جزء اعراضه، اگه حقیقت اعراض هم فهم نشه پس کجا ما حقایق رو میتونیم به چنگ بیاریم، در کدوم مرحله از لوازم و پیامدها؟ چون تمام بالاخره یا جوهر یا عرض دیگه، هر چی پیامد هم داشته باشه در حوزه اعراضه، ما کجا اون حقیقت رو به چنگ میاریم؟ این ممکنه که برای مخاطب سوال بشه و خوبی که مثلا در پاورقی و اینهای توضیحی داده بشه. در صفحه 23 این سوال به نظرم قابل، یعنی برخی چیزایی که الان مطرح میشه این نه بیاناتی نسبت به جناب استاد آقای رمضانی باشه و نوشته ایشون باشه، نه متن ها آمده. من فکر میکنم این توضیحات افزوده بشه، یعنی کسی با این متن برخورد میکنه این سوال رو داره و بحثای خیلی دقیقی هم هست. مثلا این بحث اخص اوصاف بودن وجود ممکنه برای خواننده دردسر ایجاد بکنه. ما میگیم وجود خود اون حقیقت نیست، یا حتی حق، وجود و حق خود اون حقیقت نیست، بلکه اخص خواصش. اگه بگیم اخص خواصه، یعنی ما یک ملزومی در اینجا داریم که اخص خواصش وجود و حقه. این بحثا ممکنه که مباحث اصالت وجود رو تحت شعا قرار بده و مسائلی رو دچار مشکل بکنه. خصوصا به لحاظ این اثر ما در صفحات بعد 10 ویژگی از وجود مطرح شده. ممکنه کسی بپرسه که این 10 ویژگی ویژگی چیه؟ ویژگی اخص خواصشه؟ ارتباطش با اون اصل ملزوم چه خواهد بود؟ و ممکنه کسی اشکال بزرگتر بکنه و اون استش که اگر ما به اخص خواص فقط دسترسی داریم و به هیچ وجه این اخص خواص نمایندگی از اون ملزوم نمی کنه، خب اون وقت ما 10 تا خاصیت شمردیم و این وجود رو با این 10 خاصیت هم عرض خداوند سبحان دونستیم، ممکنه کسی به ما این اشکال بزرگتر رو بکنه که از شما یک چیزی که لازم حق است رو خدا دانستید، و اون وقت ممکنه که ما دچار یک مشکل سخت و سنگین در این قسمت بشیم که فکر میکنم باید حل و فصل بشه. یادداشت‌های مختصرتری هست که انشاءالله خدمت استاد عرض خواهم کرد بعداً و به لحاظ زیر وقت هم هست. یه بحثم البته همیشه این سوال هست، حالا من به نگاه خودم یه جوری حلش کردم. این که جناب محقق سبزواری میفرماد مفهومه من عرف الاشیاء بکنه فی غایت الخفائی، خب این ممکنه برای فرد سوال ایجاد بشه. بر اساس تناسب مفهوم و مصداق و مباحثی که در اینجا هست و همه جا ما از تناسب استفاده میکنیم، اگر اینجور بخوایم حرف بزنیم که مفهومش اعرف مفاهیمه ولی کنهش در غایت خفاست، این چه جور مفهومیست؟ با مصداق چه جوری میتونه همخوانی داشته باشه؟ اگر حقیقتی که این مفهوم داره ازش شکایت میکنه در غایت خفا باشه، پس مفهوم چجوری داره ازش شکایت و چجوری اصلا اعرف مفاهیم شده؟ و اینجا عرض کردم به نظرم سوال جدی است. در جای خودش من به حسب خیال خودم جوری این رو درستش کردم بودیم، ولی برای مخاطب ممکن این سوال
بفرمایید. همین رو بفرمایید. نه اشکال نداره، من از طرف ایشون به شما بفرمایید.
حالا باید ان شاء الله هست من خدمتتون عرض می‌کنم. بله، مثلا این نکاتی رو که الان عرض کردم، این نکاتی رو که عرض کردم تأثیر داره در ادامه کار. مثلا در صفحه 25 وقتی ما میگیم طبیعت وجود عین ذاتشه، یعنی ما داریم راجع به چی بحث میکنیم؟ راجع به اخص خواص، اون میخوام بگیم عین ذاتشه تحقق داشتن. و مباحث بعدی که ما داریم چه بسا با مشکلاتی روبرو بشیم. از جمله بحثا در همین صفحه 25 واژه حیث تعلیلی، حیث تقییدی و ایناست که عرض کردم این اصطلاحات همین اون نکته بود که اول عرض کردم کدوم مخاطب مد نظره. اگه مخاطب یه خورده اون عام باشه اصلا این بحث رو متوجه نخواهد شد، مگر اینکه مخاطب خاص باشه. افزون بر این، اشکالی که در اینجا به نظرم رسید اینه که ما در اینجا نباید حیث تعلیلی رو گویا به کار ببریم، یعنی حیث تعلیلی و حیث تقییدی که به کار می‌بریم وقتی هر دو تا رو طرح می‌کنیم، اون وقت محتوای این بند ممکنه محل اشکال قرار بگیره، چون این فضا میخواد بگه وجود به ما و وجود اساسا علت نمیتونه داشته باشه. خب حیث تعلیلی، وقتی حیث تعلیلی و تقییدی میگیم در فضای عرفانی فقط حیث تقییدیه، فقط حیث تقییدی قابل جریان هستش. وقتی این دوتا رو میگیم ممکنه که یک چالش درونی در این بند پیدا بشه. افزونه بر این که من با این که با اصل مدعا موافق هستم، حتی با این عبارتایی که آمده کاملا موافقم، برای خواننده ممکنه فضا حل نشه. مثلا این که میگیم وجود ممتنع العدمه، خب صدرا تو این بحثا یعنی دو تا بحث باید حل و فصل بشه، یکی تشکیکی در وجود باید حل بشه و مستقیم در این متن بهش پرداخته نشده و و ممکنه خواننده‌ای که به تشکیل وجود عادت کرده و خونده یه وقتی دچار چالش بشه، باید این بندها رو به گونه‌ای تسریع بکنیم که اون فضا رو زیرابش رو میزنه. خب ممکنه کسی اگر بخواد تشکیل خاصی صدر و متعلن مطرح بکنه بگه که این متن‌ها تفکیک میان ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه درش توضیح داده نشده. ممکنه بگه اون چی که ما میگیم ذات او وجوده، این بر اساس ضرورت ذاتیه است. آیا هر ضرورت ذاتیه به ضرورت ازلیه منجر میشه؟ من خودم این رو اعتقاد دارم ها، ولیکن این جای پرداختم داره که آیا ضرورت ذاتیه با ضرورت ازلیه که در بیانات رسمی آیون مثل صدر و متعلین اینها مطرح هستش، این چجور باید اینجا توضیح داده بشه؟ باز از اجازه بفرمایید من این بحث رو بگی، چون بر اساس اون 20 دقیقه که شما از اول که حداقل معمولا ناقدها بیش از ارائه کنندگان بحث فرصت دارن، من احساسم اینه. هر وقت قطعی خواستید
بگید اختلاف مبنایی هست
چشم باش. من بقیه اون چرا که باید در واقع در اختیار قرار میدم، ولی یک نکته رو اجازه بفرمایید که من عرض بکنم در 10 دقیقه که فرصت هست. حالا من یه اشاره بکنم در صفحه 34 از تفسیر نمونه شده، من اشکال نمیبینم ولی خیلی خوبه مثلا تفاسیر مثلا خود تفسیر فخر رازی، دیگران زیدی نهایی چجور برداشت کردن، اگر اونها مثلا مطرح بشه شاید یکم بهتر به نظر برسه. یک مشکل جدی که من در بخش احدیت یا تعین اول دارم، این به عنوان یک سوال جدی خودم هست که دارم بازگو میکنم، و اون این استش که تعین اول یا احدیت به تعبیر محققان بزرگ عرفانی مثل کلمات خود غونوی، صدرالدین غونوی، اول مرتبه معلومه است، یا چنانچه در این متن آمده موسوم میشه به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، یا نسبت علمیه، یا اصلا تعین. وقتی ما نسبت علمیه میگیم، یعنی اصل بحث نسبت، اصل بحث علمیه، بعد حقیقت محمدیه این مطلب، یا فرض کنید که اول مرتبه معلومه که قابل دستیابی برای اشرف مخلوقات و از رسول هست و برای وارثان ختم میشن، این هست. اون چی که در این متن آمده، چنان که اونجایی که مطرح فرمودید این بحث احدیت و واحدیت با ذات مثل اتحاد عقل و عاقل و معقول میمونه که دل اعتبار فرق میکنه ولی ذاتش یگانه هستش، مثل اونجایی که فرمودید که به لحاظ عارف از نه به لحاظ معروف، و بلا فاصله این ذهن این سوال میکنه نفس الامریت نداره، و بعد در ادامه حضرت عالی این رو جواب فرمودید که نه نفس الامریت داره ولی مواظب باشیم نفس الامریتش اعتباریه. من میخوام عرض بکنم اگر توضیحاتی که کلن در این قسمت آمده که همش آدم احساس کنه راجع به آن چرا که عین ذات هست داره گفتگو به عمل میاد، این چجور میتواند تعین باشه و چجور میتواند اولین تعین معلوم باشه و چجور میشود محات یک انسان قرار بگیره؟ من فکر میکنم به اثر برداشتی که در واقع دارم در این بحث این استش که اون چی که اینجا گزارش شد اینا همون حقایق اطلاقیه‌ای استش که ساین الدین میفرماد اینها مطلق بودن حق رو زائل نمیکنه و اینا چیز خبرهایی است که میشود از اونجا داد، چون همه اینا اطلاقیه. ما اگر راجع به تعین اول و احدیت بحث میکنیم، این نازلتر از اون مرتبه باید باشه، یعنی تو مرحله ظهور داره میگنجه، تو مرحله ظهور داره میگنجه، گرچه بحث خلقت نیست، گرچه بحث ذات باری تعالی نیست و ذات رو چند طبقه ای نمی کنیم، ولی این جزء حریم ربوبی به حساب میاد، شبیه به آنچرا که حکمای مشا در علم ارتسامی مطرح میکردن که لازم وجود حق میدانستن، یعنی عین ذات پروردگار نیست ولی لازم ذات پروردگار است. من چیزی دارد یاد داشته هست خدمتتون عرض کنم و همه اینا باز تاکید میکنم چون در مقام ناقد قرار گرفته بودیم و بعد من توضیح دادم که این به عنوان در واقع پرسش ها و سوالاتی است که شاگردان در فضای گذری از استاد میپرسند و به دلیل اینکه مطمئن مثلا لطفی که جناب استاد رمضانی به ما دارن هیچ مسئله‌ای در واقع نخواهد بود از ارائه این بحث ها. من عذرخواهی میکنم مجدد از جناب آقای عیسی‌زاده که وقتی از دیمار که اول تعیین نکردم ولی هی محدود کردن.
بله اما خب هی دادن به شما وقت رو.
به همچنین تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم از همه سروران بزرگوارم که حوصله کردن و عرایض بنده گوش دادن.
تشکر و قدردانی داریم از استاد ارجمند جناب استاد امینی نژاد. نکات ارزشمندی رو مطرح کردن، من مروری نخواهم داشت به خاطر ضیق وقت. 10 دقیقه در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای رمضانی هستیم. اگر اشاره‌ای دارم نسبت به فرمایشات ناقد محترم جلسه جناب آقای نژاد، بعد هم یک 10 دقیقه در خدمت عزیزان خواهیم بود. اگر سوالاتی داشتن استفاده خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم از دقت نظر حضرت استاد امین نژاد. همونطور که در ابتدای جلسه عرض کردیم، نقد یکی از خصوصیاتش این است که اثر رو هرچه کمتر از نظر نقایص ارائه میکنه. اثری که به نقد گذاشته نشه نه عیوبش مشخص میشه و نه نکات ابهامیش مشخص میشه و نه هم نکات قوتش. همه اینها در فضای نقد روشن میشه. به حمد الله تعالی حضرت استاد امین نژاد با توجه به ورودی که مباحث داشتن هم نکات قوت این نوشته رو اشاره کردن و هم نکاتی رو که احیانا مبهم هست حالا درست شد. همونجا که بود خوب بود. بله خب، ما بازم تشکر میکنم از حضرت استاد امین نژاد و من با توجه به شناختی که ازشون داشتم و اشرافی که ایشون به ما باعث دارن خواستم که این اثر مورد نقد و ارزیابی ایشون قرار بگیره و ما در قسمت عرفان عملی هم از فرمایشاتشون استفاده کردیم، از نقد ایشون استفاده کردیم، منتها نه نقد حاضر شدن در محضری این چنین، بلکه اثر رو به ایشون ارائه کردیم. ایشون و همچنین استاد یزدان پناه، گرچه استاد یزدان پناه خیلی کلی اظهار نظر فرمودن، اما ایشون با توجه به حوصله‌ای که داشتن و ایثاری که فرمودن خیلی دقیق متن رو خوندن و موارد رو مشخص کردن و من با توجه به فرمایشات ایشون و اشارات ایشون اون متن رو هم اصلاح کردم. یعنی نکاتی رو که ایشون فرموده بودن مبهم است روشن‌تر کردیم و جاهایی رو هم که اعتراض داشتن اونجایی که پذیرفته بودیم درست کردیم و اونجایی که نپذیرفته بودیم دیگه همینجوری بر اساس نظر خودمون پافشاری داشتیم. اینجا هم همینطوری خلاصه با توجه به همین خصوصیتی که ایشون داشتن بهره بردیم، هم از جهت نخست فرمایشاتشون که خب بزرگواری کردن و نکات مثبت این نوشته رو به صورت شاخص مطرح فرمودن و هم با نسبت به مواردی که فرمودن، خب بعضی هاشو من قبول دارم که اینها مبهمه و باید بیشتر توضیح داده بشه. سعی میکنیم که انشالله حالا تا اونجایی که ممکن بوده باشه بشود به قلم آورد اونها رو ابهامش رو برطرف کنیم که برای خواننده مبهم نبوده باشه. اما خب برخی از موارد قابل جواب، قابل پاسخه. فرمایشاتی رو که از جناب قیصری نسبت به موضوع عرفان ما نقل کردیم در حقیقت خودمونم قبول نداریم. فرمایششون مشتمل بر مسامحه است. تقریبا خلط کرده ایشون بین موضوع و بین مسائل، عبارت جوری آورده شده که موضوع و مسائل با هم دیگه خلط شده. و ما فقط توجه داشتیم به همون قسمت نخست فرمایش ایشون که فهمیدن موضوع عرفان ذات الهیه هست، و عطف بعدیش رو خلاصه قبول نداریم، گرچه آوردیم تو پاورقی اون عبارت رو ذکر کردیم. اون رو خوبه ما اصلا اشکال کنیم، بگیم که این عبارت مشتمل بر مسامحه هست، اونی که واقعا موضوع ذات الهی هست. دیگه مباحث صفات و نعوت و تجلیات و خلق و کسرات و اینها، بحث از اینا دیگه جزء مباحث و مسائل عرفانه، نه جزء موضوع عرفان. این رو به عنوان یک تعلیق بر فرمایش ایشون ما میتونیم وارد کنیم. و همین حرف هم نسبت به فرمایش جناب پناری مطرح هست که موضوع الخصیص به وجود الحق، اینجا هم یه مقداری مشتمل بر مسامحه است که اینو میشه باید با یک توضیح حل کرد و برگردون به همون بحثی که ما خودمون مورد نظرمون هست. نسبت به ارتباط یا عینیت، واقعا در اینجا خب انسان متحیر میشه. من هر دو عبارت آوردم که دل هر دو طرف رو به دست بیارم. اگه بگم عینیت، خب خودم مورد سوال قرار خواهم گرفت با توجه به بقیه مباحث. اگه بگم ارتباط، باز یه اشکالای دیگه به وجود میاد. لذا من هر دو جهت رو آوردم، به اعتباری میشه بعد ارتباط و به اعتباری میشه بعد عینیت. یعنی این دوتا رو من هر دو رو در نظر دارم، لذا من تفنن در عبارت آوردم که هر دو رو بگم که به اعتباری ارتباط داره و به اعتباری عینیت. اگر مراد عینیت هو خب نه، چنین چیزی رو ما نمیخوایم بگیم. اما اینجوری هم نیست که بدون ارتباط بوده باشه، به نحوی مرتبط است و به نحوی نه. جمع بین هر دو میکنیم تا اینکه مشکلی به وجود نیاد. نظرمون اینه، چون در همونجا ما بحث‌های بعدی رو که مطرح میکنیم بس فرمان شده جناب صائن الدین آوردیم، چون داره تبری میجوی اصلا میگه من وقتی که وجود بمیارم و میگم، مرادم این نیستش که این هوا همون ذات خارج از طور عبارت و تعبیره، اونی که به عبارت نمیاد، اونی که به تعبیر نمیاد، ما چطوری حالا به عبارت آوردیم؟ لذا تعبیر رو که میاریم، تعبیر میکنیم و میگیم وجود، به عنوان اخص اوصاف، به عنوان ظاهرترین خصوصیت و شاخص هستش که اینجا مطرح میشه. این فرمایش است که از جناب صائن الدین نقل کردیم و مطرح کردیم. خب این را هم با خودمون قبول داریم و با توجه به این نمیتونیم بگیم هوه هوه عینیت. اما خب وقتی که هوه هوه گفتیم عینیت نیست، آیا واقعا هیچ ارتباطی نداره؟ نه، این هم نیست. لذا تفنن در عبارت آوردیم برای این که راه فراری بوده باشه که اگه بگیم عینیت، جواب جناب صائن الدین رو چه بدیم، و اگر گفتیم بدون ارتباطه، باز جواب طرف مقابل چطور بدیم. و همینطور نسبت به مورد بعدی که فرمودید، موضوع عرفان مثل بقیه موضوعات یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. اگر مبین باشه باید در دیگر علوم مورد بحث قرار بگیره، و اگر بیان باشه که خب بیان نیاز به بحث نداره. ما در توضیحاتی که در بعد و توضیحاتی که به عنوان ویژگی های وجود آوردیم تقریبا اونجا گفتیم، و همین جا باز گفتیم تقریبا که وجود که موضوع عرفانه یا حق که موضوع عرفانه، از نظر مفهوم برای ما بدیهیه، از نظر کن برای ما مخفیه، از نظر تحقق بدیهیه. باز خود قرآن هم تعبیر قل افی الله شک فاطر السماوات والارض، قرآن هیچگاه اثبات وجود حق نکرده، حق رو به عنوان یه امر بدیهی و یه امر مورد قبول همه، حتی بت پرستان مطرح کرده. فقط و فقط تنها کاری کرده شرک رو باهاش مبارزه کرده، بت پرستی رو باهاش مبارزه کرده، و صفت علم رو، صفت قدرت رو، از اسماء و صفات حق تبارک و تعالی بحث کرده. پس حق تعالی هم در مباحث قرآنی وجودن بیان هست و نیاز به اثبات نداره، هم در مباحث عرفانی بیان هست نیاز به اثبات نداره، مفهومش هم روشن واضح و کنه ذات هم که خارج از بحث هستم، گفتیم که این مورد بحث نیست و خارج از دسترسی هستش. لذا وقتی که ما این رو در اونجا مطرح کردیم موضوع عرفان این گونه هست، همونجا هم گفتیم این بیانه نیاز به اثبات نداره و در بحث بعدی هم که خصوصیات وجود رو آوردیم ذکر کردیم، اونجا هم این رو بیان کردیم. خب بقیه مباحث همونجا که عرض کردم بعضیاش نیاز به توضیح داره، بعضیاش هم خب قابل جوابه، فعلا اجمالا اینه تا بعد ببینیم چه میشود. البته از فرمایش ایشون که مکتوبا به من خواهند داد، نوشتی داداش دارید دیگه، استفاده خواهیم کرد ان شاء الله.
تشکر قدردانی میکنم از حضرت استاد رمضانی. ان شاء الله که نکاتی که جناب آقای استاد امین نژاد فرمودن در واقع خواهد شد خدمت حضرت استاد تا غنای ان شاء الله این بس بیافت. خب ما 10 دقیقه فرصت داریم در خدمت حضار محترم مهمانان عزیز هستیم، اگر عزیزی نکته‌ای داره که از استاد فهمان بشم بفرمایید، در خدمت هستیم. جناب آقای دهلمی، استاد دهلمی عزیز در خدمتیم، بفرمایید.
شما خوندتون که بسم الله الرحمن الرحیم از مباحث حضرت استاد رمضانی و آقای احمدی‌نژاد استفاده کردیم. از کنم خدمت به این نقطه‌ای که استاد فرمودند راجع به ارتباط عینیت، یکاش همینو تو همین ابهام داره، همین اغلب پانوشت و توضیح بدن، نه اینکه علت اینی که اینجا گفتن تو نوشتشون بیارن، بلا صرف همون بازم همین مشکلاتی که آقای امیر جفتن بودن برای خواننده ایجاد میشه، چه خواننده مبتدی و چه خواننده که مثلا منتهی هست، اون به هر حال به شما یه اشکالی وارد میکنه. شما اگه اونجا توضیح بدید حداقل مراد خودتون رو فهمیدید و دیگه اشکالی به شما وارد نمیشه.
در فرایند بحث روشن شده، منتها خب اونجا هم روشن نشده، در اون جایی که عبارت آوردیم برای روشن نیست، اما در فرایند بحث روشن میشه.
یا لااقل یه توضیح مجمل بدید و ارائه بدید، بدید که حواله بدید به آینده،
بگید
مثلا در
مواسم
بعدی.
بسیار خوب. خب اگه فرمایش نیست من نسبت فرمایش شد آقای امین‌نژاد عرض تا وقت باقی مونده عرض کنم. حالا طبق این ساعت 2:12 هست، همین دو دقیقه رو راجع به ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه. خب از اشکالاتیست که در فرمایشات آیت‌الله جوادی عاملی و شاگردان ایشون معمولا هست منعکس شده و ما هم در تعلیق در تمهید در اونجا گرچه اسم حضرت استاد رو نبردیم، به عنوان بعض المحققین نام بردیم ازشون، اشکالشون رو مطرح کردیم، اونجا یه پاسخی دادم، نمیدونم دیدید اون رو یا نه، یادتون نمیاد؟ بله، پاسخ ما این استش که تو ببینیم این ذات چه باشه. گویا از اوقات ذات غیر وجوده، قطعا ضرورت ذاتیه با ضرورت ازلیه متفاوت. ما اثبات ضرورت ذاتیه داشته باشیم، این ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از اثبات ضرورت ازلی. بالاخره انسان به ضروره انسان، انسان به ضروره ناطقه، انسان به حیوانه و سایر ضرورت‌هایی که در اینجا هست و ارتباط به ذات داره، اما یقیناً این دیگه اثبات ضرورت ازلیه نمی‌کنه. اما اگر ذاتی بوده باشد که اون ذات عبارت هست از وجود، اینجا اثبات ذرات ذاتیه هوه و این اثبات ذرات ازلیه است. فرمایشی رو در تأیید این عرض از جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات در قسم منطق آوردی، ایشون در اونجا میفرماید ذرات ذاتیه در برابر ذرات ازلیه ممکنه دو تا اعتبار و دو تا حیثیت بوده باشه، اما اگر چنانچه ذات ذاتی بوده باشد که اول ندارد آخر ندارد و عدم بر حالا با تعبیری عدم اینجا نیاورده ایشون تقریبا حالا مفاد فرمایش ایشون تقریبا اینه، چون این ذاتی رو اگر شما برای ضرورت اثبات کردید این ضرورت عین اثبات ضرورت ازلیه است و ما در رابطه با وجود چنین ادعایی رو داریم، لذا اثبات ضرورت ذاتی یه هوا هوا میشه و اثبات ضرورت ازلیه. حالا اون تعلیقه رو یک نگاهی بفرمایید، من با فرمایش جناب خواجه اون رو پاسخ گفتم، گرچه جای اما و اگر هست و فرمایشات آقایون رو به ما نقل کردن که نپذیرفتن، اما در این حال با این دقت اگه مورد بحث قرار بگیره فکر میکنم اشکال منتفی است.
شکر میکنیم از حضرت استاد رمضانی، امیدواریم که خداوند به قلم و عمر ایشون برکت عنایت بفرماید که این پروژه انشاءالله به سامان برسن و در اختیار جامعه علمی کشور قرار بگیره و از استاد عزیزمون جناب امین‌نژاد هم قدردانی میکنیم که افتخار دادن سه جلسه رو منور کردن با نکات ارزشمندی که فرمودن، انشاءالله در غنای نثر مفید باشه. همچنین از حضار و مهمانان عزیز تشکر و قدردانی میکنیم که محبت کردن در این جلسه حضور پیدا کردن، انشاءالله که این مباحث مفید واقع شده باشه برای مهمانان عزیز. جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم على محمد وآل محمد.